بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، جلسه قبلی در ادامه این مباحث مشهد اول، ما اشراق اول و ثانی و ثالث رو گفتیم و تفاوت احکام فلسفی با نظر به مفهوم و مصداق، همچنین تفاوت احکام فلسفی با نظر به حیث ماهوی و حیث وجودی تأکید شد، که گفتیم باید بین حیث مفهومی و حیث مصداقی، حیث ماهوی و حیث وجودی شما تمایز قائل بشید تا بتوانید هر حکمی رو در جای خودش به کار ببرید، مغالطه هم نیفتید. خیلی ها اینها رو خرج میکنن. در اشراق ثالث این بحث مطرح شد که شمول وجود برای اشیا، این که میگیم ما وجود مطلق رو مثلا یا مطلق وجود را به تعبیر دقیق‌تر میگیم اینا یا وجود مطلق است یا وجود مقید، و وجودهای مقید را افراد وجود میدانیم، گفتیم این شمول از نوع شمول مفهومی نیست، از نوع شمول کلی بر جزئی نیست. دلیلش هم روشنه، چون وقتی سخن از حقیقت وجود به میان میاد، سخن از وجود مطلق و وجودهای مقید به میان میاد، پای مصداق در میان است نه پای مفهوم. لذا شما شمول مفهوم رو نمی‌تونید مطرح کنید، پس این شمول میشه شمول وجودی، که گفتم دقیقا همون داستان اطلاق و تقییده که میگفتیم گاهی مفهومی است گاهی وجودی است. بله، عبارت اون رو اینجا یه تفریعی رو در ذیل اشراق ثالث متصدران مطرح کرد که از اینجا ماند. اون مبحث فرعی اینه که ایشون میگن، چون شما میدونید دیگه تو نهایه و بدایه رو خواندید، اصالت وجودی ها وقتی میرسن به بیان چگونگی تمایز میان وجودات، تبیین بکنن که میان وجودها چگونه تمایز هست، دو دسته میشن. یک دسته میگن تمایز تشکیکی است، یک دسته چی میگن؟ نسب الی المشائین تباین الوجودات. بعضی میگن نه، اینا تباین دارن با هم دیگه وجودات. ملا صدر در این تفریح میخواد بگه که این حرفش اینه، میگه بین این حرفی که ما میزنیم که بنابر اصالت وجود تمایز رو از نوع تشکیکی میدانیم، با حرفی که اون گروه دیگر اصالت وجودی ها بعض مشائین میزنن قائل به تباینن، ما میتونیم بین اینها جمع بکنیم. یعنی بگیم آقا حرفشون با حرف ما خیلی فرق نمیکنه، یا نگیم خیلی فرق نمیکنه، بگیم میشه جمع کرد، بهترین تعبیر همین. ولی دیگه توضیح نمیدن چطور جمع بکنیم. عبارت رو نگاه کنید: فلا تخالف بین ما ذهبنا الیه من اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتبها بالتقدم و التأخر و التأكد و الزهر و بین ما ذهب الیه المشاؤون اقوام الفیلسوف المتقدم من اختلاف حقائقها عند التفتیش. یعنی بین اون حرفی که ما ذهبنا الیه چیه؟ تشکیک. و حرف اقوام اون فیلسوف مقدم بعد تابان ابن سینا که میگن تباین حقایق هست، تفاوتی نیست، تخالف نیست، میگه اختلاف نیست، یعنی میتونیم بینشون جمع بکنیم چون تخالف نمیشه. حالا چطور نیست که توضیح نمیدن؟ بله، چطور نیست؟ دقت بکنیم. به حصر عقلی وقتی میخواید تمایز واقعیات رو مطرح بکنید، تمایز چی را؟ واقعیات. من هر وقت میگم واقعیت، میخوام از دو حیث اصالت ماهیتی و وجودی نظر کنم، چون واقعیت اهم از اینه که شما وجودش بنامید آنگونه که اصالت وجودی میگوید، یا ماهیتش بنامید آنگونه که اصالت ماهیتی میگوید. درسته؟ هممون اصالت واقعیتی هستیم، چه اصالت ماهیتی ها چه اصالت وجودی ها. این واقعیت را شما میپذیرید، میگید بدیهی واقعیات. این کسرت واقعیات هم که چیه؟ بدیهی است. هر جا پای کسرت در میان باشد، پای تمایز در میان است، یعنی یه جهت امتیازی باید بینشان باشد. درسته؟ بله. حالا شما وقتی میخواید کسرت رو تبدیل بکنید، یعنی ما به الاشتراک و ما به الامتیاز را مطرح بکنی، چطور وارد میشی؟ میگی به حصر عقلی، یا ما به الاشتراک این ما به الامتیازه، یا ما به الاشتراک غیر حالت سوم که نداریم. اگر در تمایز در تبیین تمایز واقعیات نظر به وجود واقعیات بکنید، میگیم ما بل اشراک عین ما بل امتیاز است، چون طبق اصالت وجود الوجود و لا غیر له. پس اگر ما بل اشراک وجود باشد، ما بل امتیاز غیر وجود نمیتواند باشد، چون وجود غیر نداره. لازم میشه هم تشکیک. اینجا نظر به چی شده؟ ولی در اونجایی که مابلش ها غیر مابل امتیازه، خودتون بگید نظر به چی شده؟ به ماهیت شده. یعنی ما واقعیت رو کشیدیم وسط، نظر به ماهیتشون کردیم. مثلا واقعیت انسان، واقعیت اسب، واقعیت در، دیوار، چوب، آهن، میخوام تمایزاشو تبیین کنم. یک، نظر به وجودشون میکنم، یعنی میگم وجود انسان چه تمایزی از وجود اسب دارد، میگم تشکیکی. این بحث ما بشه که اینه ما به امتیاز میشه تشکیک. دو، واقعیات رو میخوام تمایزشو بگم، میگم انسان چه تمایزی از اسب دارد، نه وجود انسان ها، انسان میشه چی؟ واقعیات. تو ماهیات ما به نشا غیر از ما به امتیاز. حالا یا اونجا هم حصر عقلی داریم، چی میگیم اینجا؟ میگیم اون تمایزها یا به تمام ذات است، یا بعض ذات، یا خارج از ذات. درسته؟ حصر عقلی است دیگه، درست؟ یعنی شما ما به امتیاز را به حصر عقلی یا داخل در ذات میدانید یا خارج از ذات. داخل در ذات یا کل ذات است، حصر عقلی است یا نه؟ اینجا که حصر عقلی درست نظر به ماهیت میکنی، باید یکی از این ستا رو بگی. تمایز به تمام ذات یعنی نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک. مثال معروفشو بگید، جوهر و عرض. آره، جوهر عرض هم ستاست. تمایز به بعض ذات یعنی جنس مشترک دارن و تمایزشون به فصله، یعنی انواع مندرج تحت جنس واحد. اسب و انسان تحت چی؟ حیوان. نه مشخص. خارج از ذات عوارض، یعنی افراد مندرج تحت نوع واحد است. درسته؟ شما نوع واحد انسان، تمایز حسن و حسین و کاظم و قاسم به چیه؟ به عوارض. درست شد؟ حالا شما بگید جوابشو، چگونه جمع کردیم بین تشکیک و تباین به تمام ذاتی که بعضی مشاهده بود؟ که هر دو گروه میپذیرن اون رو واقعیات رو. چطوری میخواد پلا و تخالفه؟
اصالت الماهیه باید بتونه خود ماهیت لیس الالهیه. حالا در عالم واقع اون چیزی که از وجوده
نه، سختش نکن، پیشیدش نکن.
همین تا اون بحث ثانیم و بل
نه اونو میرسیم، اونو میرسیم آفرین. میدونم
چه همین کسرت و تمایزش هم به واسطه خود وجود
اون که آره، ولی قبل اون قبل اون خیلی ساده بگو.
یک چیز غیر از این مثلا
نه
تمایزشون
بفرمایید با
این
با این که اصالت وجودی بودن این بزرگواران، ولی نظر به چی کردن؟ ماهیت. اصالت وجودی بودن، چون نظر به ماهیت کردن سر از توانه به تمام ذات در آوردن. ولی ما که میگیم تشکیل نظر به وجود کردیم، فلا تخالف. تخالف در جاییست که هر دو نظر به وجود بکنیم، یکی بگیم تشکیک، یکی بگه تبایله به تمام ذات. گرفت شد؟ این منظور اینه. یعنی شو میخواد بگه اینا حرف غلطی نزدن، نظر به چی کرده باید. حالا شما اشکال میکنی، جواب شما اگه است نکته شما میگه که به طرف میگه مگه اصالت وجود نیستن، شما اشکال میکنی مگه اصالت وجود نیستن، چرا نظر به ماهیت کردن؟
نه
اینجا ثانیان و بلعرز، یعنی مجازن کسرات یا جهت امتیاز را به چی نسبت دادن؟ به ماهیت. وقتی یکی اسنادش اولا و به ذات باشه، دیگری ثانیان و بلعرز، اختلاف بین دو گزاره بله بس دیگه، اختلاف در جایست که هر دو اولا. مثلا یکی بیاد بگه الوجود و موجود اولا و به ذات، الماهیت و موجودتون اولا و به ذات، اختلاف تخالفه، نمیشه جمع. ولی یکی که میگه الوجود و موجود اولا و به ذات، الماهیت و موجودتون ثانیا تفاوت نیست چون جهت متفاوت. اینجوری مناسبت رو تفتون خوبی کرده اینجا، یعنی یه جوری توجیه سخن اونها هم شده که میگیم آقا دهب شیخ انصاری بزرگان ما چی بوده؟ این بوده که کلام بزرگان رو سعی میکردن توجیه بکنن دیگه. حالا اگر بخوایم هر دو را اگر نظر به اولا و به ذات داشته باشیم، قطعا خواهیم گفت که با نظر به وجود، با نظر به وجود اگر شما اصالت وجودی باشی و نظر به وجود بکنی، فقط یک راه داریم تشکیک، راه دومی نیست. برهان میگه، نه اینکه ما نگفتم کسی ما نمیگیم، نه برهان میگه، یعنی از نظر ما بنابر اصالت وجود اگر نظر به وجود بشود در تبیین تمایزات تشکیک لازم بیانه. به نظر من لازم بیانه. یعنی چی؟ یعنی مثل عدد دو و زوجیت، نمیشه کسی اصالت وجودی باشه نظر به وجود بکنه در تبیین تمایز سر از تشکیک در نیاورد. الاشراق الرابع ان الوجود فی کل شیء عین العلم و القدرت و سایر الصفات الکمالیه للموجود مما هو موجود لکن فی کل شیء موجود به حسبه و سیجیء موعد بیانه. که روشنه دیگه، خیلی از وجود در هر چیزی عین علم و قدرت است. چرا؟ چون علم و قدرت از کمالات وجودی است و بنابر اصالت وجود کمال میان کمالات وجودی و خود وجود مسابقت هست. بله، بنابر اصالت وجود میان کمالات وجودی و خود وجود هست. وقتی میگم کمالات وجودی، با کمالات موجود خلط نکنید. یک کمالی داریم از وجود فهمیده میشود، یکی از موجود. مثلا یکی میاد تو میگه که شاخ داشتم بره گوز، کمال یا نه؟ بله کمال دیگه، افزار دفاعیشه، خدا نقص که نیست. بله، برای من انسان نقصه که کله انسان شاخ بزن، ولی گوز چیه؟ کماله. بله، بعد میگه خب شما که میگید موت شیء لایکون فاقدن له، جهات کمالی در مرتبه علت باید باشه، خدا باید شاخ داشته باشه؟ میگم عزیز، کمالات وجودیه نه کمال موجود. این به یک معنا کمال هست، به یک معنا نیست. در نگاه عرفی اول یه همینو کمال میگن، ولی به دقت عقلی دقیق ظریف، شاخ ابزار ظهور کمالات وجودی است، نه خودش کمال وجودی. کمال وجودی چیه؟ قدرت. شاخ ابزاری است که گوزن با او قدرت را نمایان میسازد. انسان با چی؟ با دست. ززا ید الله فوق ایدیهم، کنایه از چی میگن ید الله؟ قدرت. ید رو میگن کنایه از قدرت. کمالات وجودی علامتش چیه؟ کمالات وجودی علامتش اینه، هم در مرتبه واجب یافت می شود و هم در مرتبه ممکن به همین سادگی. به دیگر سخن علامت بعدیش، هر صفت کمالی که عین ذات خدا باشد جزء کمالات وجودی است. تمام. بله، هر صفتی که عین ذات علم، قدرت، حیات عین ذات هستن یا نه، همه کمالات وجودی هستن. و اگر کمالات وجودی باشن، فرقی بین وجود مطلق و مقید هست یا نیست؟ نیست دیگه. کمال وجودی وقتی میگی یعنی وجود به ما هو وجود، هم از این که به صورت مطلق باشد یا مقید. بله، حالا چرا مثلا وجودهای مطلق رو مشخصه، دلایلش در جای خودش ثابت شده که علم و قدرت و حیات خدا داره، عین ذاتشه، بذاریم کنار، چرا وجودهای مقید باید این کمالات وجودی رو داشته باشن؟
وجود
رابطه همین چون زیر شده یا همون رو بگید یکم نزدیک شد، یا اصلا یا اینو بگید یا بفرمایید وقتی صفات علم و قدرت و حیات عین ذات واجب باشد و معلول ها تجلی ذات واجب باشد، پس تجلی صفات عین ذات هم خواهد بود دیگه. اینا تجلی وجود واجب هم. بین وجود واجب مصداقن و صفات کمالیش تعدد هست، اتحاد هم نه، وحدت، بالاتر از اتحاد وحدت. وقتی یه چیزی بین بفرمایید وجود ذات واجب و صفات کمالیش که این ذاتش وحدت باشد، تجلی وجود واجب تجلی صفات واجب هم خواهد بود. آفرین، فقط مرتبه، یعنی مقوله به چیه؟ تشکیکه. هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر حفظ مراتب نکنی زمینی. پس حرف مرسل رو معنیش مشخص شد دیگه، یه علم و قدرت و دیگر صفات کمالیه برای موجود و ما و موجود. اینم که میگه موجود، منظورش هم وجوده، لفظ خیلی گیر ندید به مرسل، منظورش هم وجود. لکن فی کل شیء موجود به حسبه، یعنی چی؟ گفتین الان تافل تشکیل دیدید. یعنی این کمالات وجود وقتی مسابقه با وجودن، چون وجود مراتب دارن، کمالات وجودی نیست، مراتب با هم
داشت. استاد مخصوم تجلی یک چیز میشه گفت عینیتش عرفا میگن صفات عینیت خدا نیست، بلکه تجلی خدا هست. صفت باشه فکر کنم حرف خورده باشه، میشه وجود مطلق یا وجود مطلق نمطلق
اینجور چیز نمیگن ها. صفت ذات به همراه تعین رو میگن در عرفان نظری، ذات رو یا بدون تعین لحاظ میکنن به حس رقلی یا با تعین لحاظ میکنن. ذات بدون تعین رو تعبیر میکنن به مقام ذات که لا اسم له ولا رسم له. موضوع قضیه هم قرار نمیگیره چون تعین نداره تو بزن هیچ. تعین یعنی ذات به همراه وصف. مثلا میگن تعین اول داریم تعین ثانی داریم. شما ذات رو به همراه وصف وحدت حقه حقیقی اعتبار بکنی میگن تعین اول. بله بعد حالا بحث دیگه، تعیون ثانی کس همراه با کسرات اسمایش فلان میشه. صفت در یه معنا اونه، معنیش اسما و صفت که میگن در مرتبه تعیون ثانی مقام واحدیت ذات را به همراه کسرات لحاظ میکنن، این کسرات را با نظر به ذات اعتبار میکنن میشن چی؟ میشن اسما و صفات. کسرات در مرتبه واحدیت را همون کسرات را با نظر به فعل در نظر بگیرن میشه اعیان ثابته. حرف میکنی دیگه جای خودش باید مفصل بحث بشه، یعنی نیاز دارند که چند تا فایل ما خلاصه اینها رو گفتیم بن 6 تا کانال دینو مثلا گذاشته شده علاوه داشتید خلاصه اینها رو تو 6 تا فایل کردیم یک ساعت خورده این هست گفته شده بدون که متن رای باشه اون رو از اول دار مطلب نکته توش هست همونم گوش بدید بعد
کجا گذاشته
کانال دینو مثلا به تلگرام خلاصه. پس اون صفت اگر منظور اون باشه که در مقام تجلی علم است اون یعنی ذات هم رابطه تعین، اگر منظور این موجودات باشه
یا خود ذات میگن که دیگه
صفتی
نمیشه
براش. آ دیگه اون مقام ذات
تجلیاتشه درسته.
دیگه اون بحثش با این هم فرق میکنه.
خودمون خیلی
ببینید آره تو کانتکست عرفان و فلسفه ما باید بحث اصلا جدا بکنیم. نتیجه محتواشون یکیه، عبارات و ناشتای به خصوص که واحدونه. منتها مبانی و نوع بیان متفاوت تو ذهنتون باشه. اون مقام ذاتی تو عرفان داریم میگیم لا اسم له لا رسم له ولا تعین تو فلسفه اصلا بحث نمیشه ازش. فکر کنید بذار اینا رو با هم چی نکنیم تو فلسفه بهتر. بذاریم جای خودش. میتونیم پیوند بدیم ما ولی عین هم نداریم. خب.
بله. اونجا وقتی نظر به ماهیت چرا فقط حواسات گرفت؟ سه تا صورت داشت.
چرا تمام ذات بعد
چرا نشاییم فقط
حواسات گرفت؟ احسن. چرا تمام ذات رو گرفتن؟ چون وجود بسیط. اصالت وجودی یا بل اجماع رو به ذات وجود اتفاق نظر داره. چون اونایی که قابل به تبیینن، چون اونایی قابل به تشبیه وجود رو بسیط میدانن. بسیط توضیح دادم به چه معنا؟ جلسه قبل. یعنی هم با غیر خود ترکیب نمیشه چون بنابر اصالت وجود وجود غیر نداره.
چون تمایز واقعیت نظر به واقعیت با وجود چون
بسیط. نه ببینید کسی که اصالت واقع کسی که اصالت وجودی است میتونه نظر به ماهیت بکنه دیگه. کل حرف مرسد
به ماهیت بشه دیگه وجود گذاشت کنار.
نه بحث در این نظر به ماهیت میکنه از حیث ماهوی بحث تمام تباین تمام ذات اینا رو مطرح کنه از حیث وجود نه کنار نرفت حیث وجودی رو اعتبار نکرد حیث ماهوی شو اعتبار کرد
حیث ماهوی شو اعتبار کرد این صدا مطرح میشه دیگه نمیگه فقط به تمام ذات
آره حالا چرا این دوتا رو نمیگه همین دیگه خب آخ ولی این تو چش مهمه شما میخوام بگین که اگر حیث ماهوی شو لحاظ بکن منتها ایشون اینا در واقع حیث ماهوی رو لحاظ میکنن ولی از اون نگاه حساسیش دست نمیکشن. این ایراده دیگه، نقد وارده دیگه.
الان ما بله جمع
به یک معنا نشد دیگه. نه جمع با یه مبنا
میگه با نظر به ماهیت آره. میگه با نظر به ماهیت
یعنی اینجا که بگی چرا میگه تمام ذات میگم بسیطه. وقتی بسیط باشه دیگه شما نمیتونی جنس و فصل مشترک براش در نظر بگیری.
همینجا
اصلا
نباید
بگی
بسیط.
لا بسیط
خب یعنی نظر به وجود خوشو نظر به ماهیت
کردی بازم اینجوری این از اون مواردی که اگر بخوایم این حرف مرسد رو بپذیریم خلط به این احکام ماهیت وجود شده دیگه لذاست که ما میگیم اگر واقعا اصالت وجودی بری جلو سر از فقط سر از تشکیل در میشه درسته نکته ظریفی رو شما تعمل کردن آفرین الاشراق الخامس ان بین الوجود والماهیت الموجودت بهی ملازمتا عقلیتا لا صحابتا بحسب الاتفاق فقط بل بالمعنى المعهود بین الحکما و لابد ان یکون احد متلازما کلازما عقلیا متحققا بالآخر ابهما متحققین جمیعا بامر ثالث موقع الارتباط بینهما موقع اسم فاعل بخونید یعنی ایقا کنن واقع سازن و شاخصانی قبضن. حالا یه چی بخواد بگه؟ حالا ما آمدیم بحث اصالت وجود رو مطرح کردیم، یعنی آمدیم گفتیم الوجود و موجود اولا و به ذات و الماهیت و موجودتون ثانیا و بالعرض. بالاخره که ما موجود رو بر ماهیت بار میکنیم یا نه؟ ما اصالت وجود میگیم انسان موجود است، اصل موجود است در علام شد. حالا یه سوال پیش میاد، ارتباط میان این ماهیت، همین که موضوع گزاره حل بسیط است، و با اون وجود چیست؟ آیا اینا با هم اتحاد دارن ندارن؟ چجوری باید؟ جواب سادش چیه؟ اولیه بله، وجود و ماهیت با هم اتحاد دارن، یعنی ترکیب این دو ترکیب اتحادی است. میدانید این رو که معمولا ترکیب اتحادی رو در جایی میگن که یک طرف متحصل باشد یک طرف لا متحصل. فنزل. مثلا ماده و صورت رو میگن ترکیبشون چیه؟ اتحادی است، چون ماده قوه محض لا متحصله، صورت متحصل فعلیت. راحت میگید اگه هر دو فعلیت محض باشن این که ترکیب انضمامی میشه، ترکیب اتحادی نمیشه. شبیه که مولسن در ادامه میگه، میگه اتحاد ماهیت و وجود اشبه به اتحاد ماده و صورته، نه اتحاد جوهر است، چون بعضی مثل جوهر است مثلا نفی کرد مولسن در ادامه. حالا این اتحادی که ما اینجا داریم میگیم، اولا ایشون قبل از بیان اتحاد میگن یه تلازمی بین این دو هست، یه ملازمه ای بین ماهیت و وجود هست. کجا؟ تو ممکن الوجودها، چون قبلا صفحه قبلی جلسه قبلی گفتیم که واجب الوجود ما وجود محدود نیست لذا ماهیت ندارد. پس هر جا سخن از ملازمه وجود و ماهیت به میان میاد منظور وجودهای محدوده، انسان از غیر خدا دیگه، خیلی سادهش کنیم. حالا این ایشون میگن با این مقدمه شون میگن این ملازمه که ما داریم میگیم ملازمه عقلی است. ملازمه عقلی یعنی ملازمه ذهنی، عقلی یعنی ذهنی در برابر ملازمه خارجی. این ملازمه که هست چه عقلی باشه چه خارجی باشه یه قاعده کلی داره. ملازمه اگر بخواد باشه یا یه طرفی است به یه معنا یا دو طرفی است. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، به دیگر سخن ملازمه یا بین یک ملزوم و لازم اون ملزومه، بله، اونجا ملزوم نقش چی دارد؟ علت دارد برای لازم، یعنی خود ملزوم اقتضای اون لازم را دارد و سبب شده که این تلازمه بین ملزوم و لازم برقرار میشه. یا نه، ملازمه بین دو چیزی است که علت تلازم یک امر ثالث. پس یا علت تلازم یکی از دو طرف ملازم است یا یکی از دو طرف ملازمه نیست. اونجا مثلا شما میگید مثلث با چی؟ با 180 درجه. این کدومه؟ تلازم است بینشون.
یک طرف علت،
یک طرف علت است. این ملزوم که مثلث باشه علت، این لازم چیه؟ معلولش. ولی یه بار نه، طرف ثابت دو معلول علت واحده. بله، دو معلول علت واسه آتش میاد، هم گرما به محض علت تامه آتش که محقق میشود، هم گرما و هم روشنایی در عرض همین دو معلول با هم به وجود میاد. پس مثلا آتش سبب ایجاد تلازم بین گرما و چی میشود؟ نور میشود. درسته؟ اینجا ملازمه میان گرما و نور رو یک امر ثالث ایجاد کرده که چی باشد؟ آتش باشد. نه گرما علت نوره، نه نور علت گرماست. درسته؟ پس در جایی که ما با دو معلول علت واحد سر و کار داشته باشیم، میان دو معلول ملازمه هست، ولی موقع ملازمه یعنی ایقاع کننده ملازم که یک امر ثابت است. حالا شما بفرمایید. آره نه نه اونجوری نمیتونید. حالا شما بفرمایید اگر بخوایم ملازمه بین ماهیت و وجود رو مطرح کنیم کدوم میشه؟ دومی رو میتونید بگید؟
دو تا چیز دیگه، از یک طرفه، یعنی مثل
مثلث. آره، یعنی دومی نمیشه دیگه بگیم یه امر ثالثی آمده بین ماهیت و وجود. الان چرا نمیشه؟
چون
هست
رحمی
میگه وجود ماهیت البته غیر وجود. اعتباریت داری میگی؟ آفرین. اینو بگو. بگو چون ماهیت امر اعتباری است. امر اعتباری یعنی عدم. یعنی در مقام اعتبار ذهن ما براش یک نحوه تحققی فرض میکنیم. درسته؟ امر اعتباری یعنی عدم. وقتی نیستیه، امر عدمیه. چی میخواد این دوید؟ اصلا بفرمایید شیئیت ندارد، دو شیئی نیست که اصلا که بعد بخواد حالا یک علت ثالثی بیاد وسط یا نه اصلا نوبت به علت ثالث نمیرسه، دو شیئی نیست که. پس اگر بخوایم تلازم مطرح کنیم باید از نوع اول باشه، چون این ملازمه پس رعلی ها اگه این نبود میشه اون دیگه. یا یا یکی از دو طرف علت، یعنی یا یکی از دو طرف متلازم علت تلازمه، یا یکی از دو طرف علت تلازم نیست، یکم رو بیرونی یا درونی یا بیرونی، بیرونی جامعه
هست. خب هر دو تاش که دو طرف رو لازم داره دیگه.
حالا همین این ملازمه که تو دوم اولی هست و تلازم یه نحو ثبوتی که برای ماهیت در نظر میگیریم در مقام اعتبار، در مقام واقع نیست. یعنی حالا در ادامه هم اینا رو توضیح خواهد داد این ملاحظه رو میگه در مقام واقع، حتی اینا خوندی تو منظومه هم میاد که تخلیت و ماهیت عن الوجود عین و تخلیت هابل، یعنی در همون مقام اعتبار که شما دارید بین اینها در واقع ماهیت رو از وجود سر میگیرید، ماهیت من حیث هی لیست اللهیه لا موجود از اول آن، دارید لباس وجود بر تن ماهیت میکنید، منتها این لباس وجود را اعتبار نمیکنی، یعنی عدم اعتبار است نه اعتبار عدم بین این دو فرق. این در مقام اعتبار اینا داره بحث میشه، نه در مقام واقع. چه واقع عینی چه واقع ذهنی توی شون ماهیت نیست، اینا رو تصریح میکنن در ادامه مرسد مرسد را هم نگه خودمون میتونیم دیگه. بس بذاریم برسیم اونجا بگیم مثلا نگاه بکنیم ان بین الوجود و الماهیت الموجودت به ملازمت نقریت لا صحابت هم زبیت باقرد، بین وجود و ماهیتی که به واسطه وجود موجود شده یک ملازمه عقلی هست، یعنی ملازمه ذهنی در مقام اعتبار، نه اینکه یک صحابت و مصاحبت و همراهی اتفاقی باشد فقط، بل به معنای معهود بین الحکما، بلکه به معنای اون چیزی که معنای معهودی که بین حکما هست، یعنی همین که الان توضیح ما میدیم دیگه، همین که امر نیست و اتحاد هست و یه طرفیه، ولی اون در مقام اعتبار فرض می‌کنیم منظور این و امر معهود رو در ادامه مفصل ملاحظه توضیح خواهد داد. و لابد ان یکون احد متلازم، لابد ناگزیر یکی از دو متلازم، باید دو متلازمی که تلازمش عقلی است، در تلازم عقلی یکی از دو متلازم باید یا متحقق به آخر باشد مثل اولی، یا هر دو متحقق به امر ثالث باشند. بله میشه هم کدوم دوم که اون امر ثالث صفتش اینه به امر ثالث موقع ارتباط بینهما، اون امر ثالث ارتباط بین دو رو ایقا کرده واقع ساخته باشد که رو مثالش گفتیم مثالش. و شک قصانی غیر صحیحه، دومی مشخصه که در مورد وجود ماهیت صحیح نیست. چرا؟ لأن احدهما و هو الماهیه غیر مجهولته، چون یکی از این دو که ماهیت باشد اعتباری است، چون اعتباری است مجهول واقع نمیشه. گفتیم اون جلسه قبلی که بین جهل و بین اصالت و ماهیت ارتباط مستقیمه، یادتون است؟ پس غیر مجهولته یعنی غیر اصیلته. ولا غیر مجهولته ولا موجودته، موجودتون فی نفسها لنفسها، و همچنین ماهیت فی نفسه برای خودش موجود نیست. چرا؟ چون الواهیت من حیثیه یعنی فی نفسه دیگه، نه لیست الا یا لا موجودتن ولا مدون کما عقمن البراهین علیه فی مقامه، همچنین که ما بر همین اصالت وجود و اعتباری بودن ما در جای خودش برهان اقامه کرده ایم، که یکیش که گفتم مبتنی بر بدیه هم جلسه اول هم صفحات قبلی گفته میشه. فیبقا الشق اول، پس شق اول باقی میماند که کدوم باشد؟ لزومه در واقع. حالا بعضی هم اینجوری میگن، میگن ما یه لزوم داریم یه تلازم. حالا این به نظر من یه حالت سلیقه‌ایه، بعضی میگن لزوم یک طرفی است، تلازم دو طرفی است، اینو بعضی هم میگن، یعنی لزوم است نه تلازم. ملازمه را اعم از لزوم و تلازم بگیرید این معنی دارن، ولی اگر آمدید گفتید نه همون لزوم هم ملازمه، شما دارید با کلمات بازی میکنید، دیگه بحث دیگه است. ثم لا یجوز ان یکون الماهیت مقتضیه للوجود، اینو مطلب بعدی ثم یعنی پاراگراف بعدی، مطلب بعدی درسته ثم استنافی است، جایز نیست که ماهیت اختزایی وجود داشته باشد، و الا لکانت قبل الوجود موجودت، میشه تابلو دیگه ماهیت ذاتن اختزایی وجود داشته باشه قبل از اینکه علت بیاد بهش وجود بده، موجود باشه در حالی که همه میدانیم به بداهت علی هم اصالت ماهیتی هم اصالت وجودی که الماهیت من حیثیه لیس الا هیه لا موجودت ولا مدون. این است فالحق رو، فالحق ان المتقدم منهما على الاخر هو الوجود، حق اینه که اونی که متقدم بر دیگری است کدام است؟ چون ما اصالت وجودی هستیم. لکن لا به معنا انه مؤثر فی الماهیه، و ولی نه به این معنا که وجود بخواد مؤثر در ماهیت باشد. این مؤثر بعد لکونه ها غیر مجازی، مؤثریتی که شونجا میگن علیت. اونجا از قبلی خدمت شما کام توضیح دادم، اشاره کردم در واقع علیت برابر با تاثیرگذاری است. دو یا چند وجود رو وقتی با هم مقایسه میکنید به حسر عقلی را یا روی یکدیگر تاثیر و تاثر دارن یا نداره. اگه نداشته باشن که علیتی بینشون نیست، اگه داشته باشن رابطه علی و معنوی. حالا وجود نمیتونه مؤثر در ماهیت باشن، چون در رابطه علی و معلولی هم علت شیئیت و ثبوت دارد هم معلول، در حالی که ماهیت امر اعتباری است. پس وجود چطور میخواد مؤثر در ماهیت باشه و علت باشه و ماهیت بشه معلولش؟ چیزی که عدمیه. اگه وجود در عدم میتونه مؤثر باشه، عدم نیستی است دیگه. لکون ها غیر مجهولتن، چون ماهیت مجهول نیست، یعنی اصیل نیست، اعتباری نیست. باید. چرا مجهول نیست؟ چون اصیل نیست، اعتباری. کما مدرکی قبلا گذشت. بل به معنا ان الوجود هو الاصل في التحقق والماهیت تبع له لا كما يتبع الموجود للموجود. یه به این معنا که وجود اصل در تحقق است، یعنی وجود اصیل است، اولا و به ذات موجوده و ماهیت تبع له، تابع برای وجود است، نه مثل تبعیت موجود از موجود. یعنی چی؟ یعنی صانب تبع نیست، آفرین، اصلا نیستش. یعنی نه مثل تبعیت یه چیزی که ثبوت دارد از چیز دیگری که ثبوت دارد، یه چیزی که شیئیت داره از چیزی که اونم شیئیت دارد. نه، چون اگر بگیم ماهیت رو موجود فرض کنیم، با اصالت وجود سازگار و با اعتبار بودن سازگار نیست که با اعتبار بودن، بلکه ماهیت و ذلل شخص و شبه و لذ شبه، بلکه مانند تبعیت سایه از صاحب سایه، از شخص یا همون شاخص به تعبیری بعضیان، و شبه و لذ شبه، مانند تبعیت شبه از صاحب شبه، من غیر تأثیر و تأثیر، بدون که به اینها تأثیر و تأثیری باشد. مثال تسامحی است برای تقریب به ذهن. بله، المناقشه فی المثال لیست من دب المؤثرین، ولی همه میدانیم که صاحب سایه رو سایه شیئیت دارد، صاحب سایه هم شیئیت دارد. به نظر این مثال نمیزدن سنگیتر هم هست، بله آفرین، دقیقا. بذار این مثال بر تقریب به ذهن من غیر تصور. فیکون الوجود موجودن فی نفسهی به ذات و الماهیت موجودتون بالوجود ای بالعرز. این بالعرز دیگه تصریح کردم. پس نتیجه این میشه که وجود موجود است فی نفسه به ذات، یعنی اولا و به ذات، یعنی فی نفسه یعنی چی؟ یعنی موجودیت در ذات وجود خوابیده، بلکه عین وجوده. دقت میکنی؟ خودش هست. و ماهیت و موجودتون بالوجود، یعنی ماهیت به واسه وجود اون تا بالعرسانه بلعز، یعنی مجازن موجودیت رو به ماهیت نسبت میدین. فهم با متحدان به حاضر اتحاد، پس این رو با هم اتحاد دارن، متحدن به این نوع از اتحاد، یعنی اتحاد امر متحصل با لا متحصل، با این توضیح که گفتیم. نکته خاصی که نبوده با هم، درسته؟ بحث
اتفاق
بالا فهم
بخواست بگیم که اتفاقی نیست در مقابل اتفاق.
آره، او فقط تاکید اتفاقها. بعضی وقتا ما تو فارسی وقتی میگیم فقط، یعنی هم اتفاق هم غیر اتفاق. مثلا فقط اینجوری نیست که طرف استاد مثلا حوزه باشه، استاد دانشگاه هم هست. دیدید؟ نه، این به جفته. آفرین، به جفتش، من اشتباه نکردم. به حسب اتفاق فقط، یعنی اینجوری که فقط اتفاق، مثلا اتفاق نیست. یعنی اتفاق تنها. چون میدونید تلازم یا تلازمه، ملازمه یا ملازم اتفاقی است یا غیر اتفاقی، دیگه اینو خوندیم دیگه تو قضیه شرطی منطق. خب دیگه اتفاقی نیستن، فقط تاکید میکنه
از این شرط تفسیرش نیست،
یعنی تلازم علی و معلولی اتفاقی میدیم. مثلا میگه طرف اگر تو درس بخوانی الاغ عرعر میکند، یه زمانی درس خوانده الاغ شروع کرده برکرده اتفاقا. این مصاحبت را بین مقدم و تالی رو میگن چیه؟ اتفاقی است. این میخواد بگه اونجوری نیست، علی و معلول نیست. کجا مصاحبت اتفاقی نیست؟ جایی که یک نحوه رابطه علی و معلولی باشد. رابطه علی و معلولی یا به این نحوه که ملزوم علت لازمه، مورد اول مثل مثلث 180 درجه، یا به این نحوه که هر دو معلول معلوله که علت ثالثن. پس هر جو گفتن غیر اتفاقی یعنی رابطه علی و معلولی، هر جو گفتن اتفاقی یا رابطه علی و معلولی بین مقدم و تالی نیست. مثالی الاشراق السادس، اینجا هم یک سری احکام وجوده که بارها شنیده اید، سریع رد میشیم. ان الوجود فی ذاته لیس بجوهر ولا عرض، لأن كل منهما عنوان لماهیت کلیت فقد دریت ان الوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته و به مفیزه و جائله. وجود در ذاتش نه جوهر است نه عرض، چرا؟ چون هر یک از جوهر و عرض عنوان برای ماهیت کلی است، یعنی مقسم جوهر و عرض ماهیت کلی است. ماهیت رو شما به جوهر است ترسیم میکنید و سنخ ماهیت با سنخ وجود یکی نیست. وقت حالا اگه بخواه کسی اصالت وجودی حرف بزنه میتونیم اینجوری بگیم تو نگاه اصالت بگیم ما اینجا احکام حقیقت وجود داریم مطرح میکنیم، حقیقت وجود مقید به حد خاصی نیست، لذا مفهوم ماهوی از او نمیشه انتظار کرد. حالا میخواد جوهر باشه میخواد عرض باشه، یه تبیینش اینه، یه تبیین اینه، یه تبیین یعنی بزنیم به حقیقت وجود. یه تبیین هم اینه که همون که اون جلسه توضیح دادم، بیایم بگیم آقا ما وجود را از حیث وجود مورد تحلیل قرار بدیم، چه در وجود مطلق چه در وجود مقید. این وجود یعنی اون مضافه، وجود مطلق، وجود مقید، مضاف نه وجود، وجود اون وجودها رو از حیث وجودی مورد مطالعه قرار بدیم، اینجا نمیتونیم براش ماهیت در نظر بگیریم، چون حیث ماهوی حیث چیستی اشیاست، حیث وجود حیث چیه؟ هستیه. لذا اینها دو چیزن از دو سنخن، لذا نباید اینا رو با هم خلط کرد بخوامش رو، بازم یه جورایی به همون اولی برمیگردم، ولی معمولا همون حقیقت وجود رو میگن. و دانستی که وجود متشخصون به نفسه، تشخص وجود چیه؟ به نفسه هست، متحصلون به ذاته، تحصلش هم به ذاته و به مفیزهی و جائله. چرا دوتا کرد؟ اگر شما نظر به حقیقت وجود بکنید میشه متشخصون به نفسه و متحصلون به ذاته، یعنی وجود مطلق. نظر به چی بکنید؟ وجود مطلق. اگر نظر به وجودهای مقید بکنید میشه متشخصون و متحصلون به مفیزهی و جائله. این رو، این نکته رو حکیم سبزواری در همین تعلیقش گفته و نکته درست است. یعنی این که چرا یه بار گفته متشخصون به ذاته، یه بار گفته به مفیزهی و جائله، این هر اولی به وجود مطلق ناظر است، دومی به وجود مقید، وجودهای مقید در مورد. و لو کان تحت الجوهر الذی جنسو او تحت معنا جنسی من الاعراض لکان مفتقرا الى ما يحصله وجودا كالفاس و ما يجري مجراه من سائر المحصلات للوجود فلم يكن الوجود وجودا هذا خود. یا به تعبیر ابن سینا خلف، نم از اون غلطهای مشهورش میگه ابن سینا، جای دیگه میگه خلف درست، حالا ما معروفه میگیم خود، میگه که اگر این وجود تحت جوهر یا عرض باشد، جوهری که این صفت را داره جنسوه. چرا جنسوه؟ چون جوهر رو نسبت به پنج انواع مادونش چی میگیرن؟ جنس میگیرن. ولی عرض را نسبت به نه قسمش جنس نمیگیرن. هر کدوم از اعراض یک جنس عالی هست، نه اینکه عرض جنس باشد ولی اینه انواع عرض باشد، نه. تو این یک دلیلی دارد، برید نگاه کنید تو اساس الاقتباس، منطقش که فارسی هم هست، اونجا خواجه نسل رو برده، نگاه کنی جلسه بعدی من بگی چرا اینجور میگی که اون رو جنس گرفتن این رو نگرفتن،
جوهر رو جنس گرفتن
عرض رو چرا نگرفتن. البته مثلا آیت الله مصباح و این بزرگواران مثلا میگن نه، همچنان که جوهر رو جنس گرفتن عرض هم میتونستن جنس بگیرن، لذا تعداد معقولات بشه دوتا در واقع. دست شما در خدا خیلی کنید. آره دست شما در ثواب دست. خب پس اگر تحت جوهری باشد که جنسوه، جنس قرار دادن آن را، یا تحت معنا جنسی من الاعراض، یا تحت معنای جنسی از اعراض باشد. چرا میگه تحت معنا جنسی از اعراض؟ چون اعراض رو جنس نمیگیره، هر کدوم از اعراضه جنس مستقله، کم تباین به تمام ذات دارد با کیف و این دو تباین به تمام ذات دارند با اعراض نسبی هفتگانه، درسته؟ اگر این کار رو میکردن لکان مفتقن الا مویحصل رو میشه جنس، بعد نیاز به چی داشت برای اینکه حالت ابهام خارج بشه تحصل پیدا کنه؟ نیاز به محصلی به نام فصل داشت، این در حالی که تحصل در ذات وجود خوابید. اصلا تحصل یعنی وجود، مثل انسان میگی من یعنی بشر، یعنی وجود، وجود تحصلش به ذاته. مثل اینکه میگه آه یک ماده بیاری شکر را شیرین کنیم، میخندن با آدم
وجود مطلق.
بله دیگه، بله. نه به حس حیث وجودی، چه مطلق چه مقید فرق نداره، از حیث وجودی رو بکشی بزن نمیتونی بگی، چه وجود مقید چه وجود مطلق از حیث وجودش تحصلش به ذات. اون تا در وجود مقید اگر از اون حیث تقیدش لحاظ بکنی میشه معلول، از حیث قیدش لحاظ کنی اونجا تشخص تحصول از علت میگیره. بعد کردی ولی چی از علت میگیره تحصول؟ وجود معلول از علت میگیره، اون وجود مقید از حیث وجودیش دیگه، چون مجرور وجوده.
تو وجود مقید هم تقیید رو ازش میگیره،
آفرین، همون تقیید رو میشم. نه ببینید حیثاش فرق میکنه، شما از وجود مقید یک حیث وجودی میتونید مرتقی حیث ماهویش،
حیث وجودیش که وجود مقید،
آره حیث وجودیش
بدون،
آره بدون حیث ماهویش من منظورم اینجا، یعنی بدون تقیید میشه هم وجود مطلق، بارک دقیقاً حرف درست، یعنی حیث وجودیش بدون قیدش میشه دقیقاً هم وجود مطلق. من تو وقتی میگیم حیث وجودی، حیث چی؟ حیث ماهوی در برابرشه. مثلا شما از حیث ماهوی میگید مفهوم از سنخ مفهوم ماهیت، ولی حیث وجودی وجود مقید میگه از مصداق، از جنس حیث مفهوم، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ مصداق. نفهم کنم تو جلسه اول اینا بودین شما بکنم آه کم دیرم
وجود جوهر
بله. و ما یجری مجراه من سائر محصلات للوجود، بله ما یجری مجراه میشه چی؟ ما یجری مجراه میشه چی؟ در حکم اعراض دیگه، اعراض یعنی نسبت به چی؟ ذاتی باشد، محصل ذاتی میشه پس محصل عرضی میشه در واقع اعراض دیگه، محصل یا ذاتی یا عرضی است. ما یجری مجراه میشه اعراض،
محصل وجود میشه
در واقع میشه، حالا من یه حاشیه زدم، مثلا بگیم انسان مبهم است، انسان مبهمه دیگه، انسان کدوم انسان؟ حسن، حسین، کاظم، قاسم. اعراض میاد اون انسان مبهم رو از حالت ابهام خارج میکنه، چی میکنه؟ فرد، تحصل میده، تحصل که داد میشه چی؟ فرد. چطور فصل میامد جنس رو از حالت ابهام خارج میکرد، بعد وقتی تحصل پیدا میکرد اسمش میشد نو، آفرین نو هم یک ابهامی داره واقعا، کدام انسان؟ اعراض میان اون نو رو از اون حالت ابهام خارج میکنن، تحصل میده میکننش فرد. پس ما یجری مجرا منظور اعراض است نسبت به انواع، اون یکی فصول است نسبت به اجناس.
از
جاری مجرا
میگه اولا
و رضا
تحصل
مال کلا مال وجود نیست، بله نه 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 او اصلا بحث این نیست، اولا و رضا بحث اینجا نیست، بحث اولا و رضا بخوای وسط بکشی و سریع با ذهن به رو وجود اما رو بذار کنار، قاطی نه قاطی بیش ولش کن،
عرض می اومد
نه اینجا اصلا بحث اون نیست، اصلا
عرض می اومد نور رو به فرد تبدیل می کنه. صفر چجوری؟ صفر چجوری درست
میشه؟ صفر تقسیم مقسمه، عرض وقتی تقسیم میکنه اصناف درست میشه، اصناف میشه. البته اینو ما در مورد فصل هم میگیم، ما فصل رو ما هم محصل میدانیم هم مقسم، عرض رو هم محصل میدانیم هم مقسم. وقتی عرض رو مقسم میدانیم خروجش میگیم، میگیم اقسام صنف میشه، میگن اصناف انسان اینجوری تعریف میکنه،
تحصول میشه.
مثلا میگه انسان کاتب و غیر کاتب، انسان کاتب و غیر کاتب میشن چی؟ صنف انسان. تحصولش میشه فرق بفرق
جنس مقسم چی؟
نوع فصل هم مقسم جنس است هم محصل جنس است به دو اعتبار. مقسم جنس چرا؟ چون وقتی ناطق میاد حیوان رو تقسیم میکنه به ناطق و غیر ناطق. محصلش چرا؟ به اعتبار اینکه جنس ابهام داره، به اعتبار مقسم قرار گرفتن حیوان میگن مقسم، به اعتبار ابهامش میگن محصل، به دو اعتبار. روشنه؟ اونم مثل هم دقیقا داستانش مثل هم.
الان فرق وجود و فصل میشد، وجود خودش محصله.
نه نه نه، فصول اگر منظورتون فصل منطقی باشد، اینها که ظرفش ذهن است و وارد حوزه ماهیت شما شد، ماهیت یا ماهیت جنسی است یا ماهیت فصلی است، حوزه مفهوم ماهویه. خب اگر مرادت از اون فصل حقیقی باشد نه فصل منطقی، ملاحظات تصریح کرد در اسفار و جاهای دیگر که فصول نحوه وجود، از نحوه وجود انتظار، چون اونجا این وجود دیگه خود وجود، یعنی وجود خاص فصل حقیقی همان وجود خاص هر موجودی که منحصر در اوست و سرایت به موجود دیگر نمی کنه. دقت کردی؟ پس فصل منطقی باشه ماهویه، یعنی شما ماهیت یا ماهیت جنسی است یا ماهیت فصلیه یا ماهیت نوعیه، این هم پای ماهیتی که است بنابر نظر ما از حالت وجودی ها از سنخ چیه همشون مفهومه. ولی اگر فصل حقیقی باشه که مبدع فصل منطقی است میشن از سنخ وجود. لذا ملاحظه‌ها میگه فصول به چی برمیگردن؟ به وجود برمیگردن، وجودات خاص. بله دیگه، همون صورت نوعی است دیگه، خوندید دیگه نارو لا به شرط میشه چی؟ پس به شرط لا صورت نوعیه، صورت نوعیه نحوه وجوده دیگه، از نحوه وجود انتظار میشه دیگه، فصول از نحوه وجود میشه.
مثلا اگه تفاوتی از نحوه
وجود نماشه. ثم معلم ان وجود الجوهر جوهر بعین جوهریت ذلک الجوهر و وجود الارض ارض کذلک. اون دیگه نتیجه بحث دیگه، میگه وجود جوهر جوهر است به عین جوهریت اون جوهر. چرا؟ چون جوهریت ناظر به حیث ماهویه، بین وجود و اون حیث ماهوی تعدد و دوگانگی نیست، اتحاده. همینی که در خارج ما گفتیم، میگفتیم در خارج یک چیزن دیگه، البته اینو یک چیزم بگیم، نه اینکه به قولی به تبع ها مثل اون که جای فیاضی میگه و ما یه نشسته میتونیم مدرسه داشتیم نقد کردیم، فایلش هم از اون گفتم گوش بدید ان شاء الله اگر خواستید. نه نشسته علمی بود در رسی نقد اون دیدگاه
غیر از اون که
آقای پانسا. آره آره اون نشسته علمی بود، دو طرفی نه مناظره نشست. آره یک طرفه بحث اون نشسته علمی که داشت تعریف میگه، گفتم اینو بذاریم بیایم بحث علمی دقیق بکنیم چرا اشکال داره، مفصل بحث کردیم. اون رو گوش بدید به نظرم خالی از لطفون، چون بحث بروزه، اون حتما گوش بدید. خب پس و وجود عرض هم عرض اون کساله، چون بین عرضیت و جوهریت که ایسه موقع وجودش در خارج تمایز دوگانگی آفرین نیست، از یکی نیست تو ذهنه که ما اینا رو از هم تفکیک میکنیم، میگیم انسان موجود است، حیث انسانی که حیث ماهویه رو از حیث ناظر به چیستی، از حیث موجود و وجودش که ناظر به هستیه چکار میکنیم؟ تفکیک میکنیم. این در ذهن انجام میشه، لذا وجود جوهر جوهر رو بعید جوهریتش در خارج. شروق و نور لزهوق ظلمتن، در اینجا در این شروق و نور لزهوق ظلمتن که در ذیل و ضمن اشراق سادس مطرح میشه، یه حرفی رو بعض فلاسفه آمدن گفتن که بهمنیار صاحب کتاب التحصیل باشد، یه حرفی زده آمده رابطه وجود و ماهیت را مانند رابطه جوهر و عرض دانسته. بله مثلا گزاره حل بسیطه، مثلا نه توضیحشه مثال نیست، گزاره حل بسیطه رو در نظر گرفته، مثلا الانسان موجود رو. بعد گفته این موجود به منزله عرضه، اون انسان که موضوع قضیه است به منظره چیه؟ معروضه. بعد این عرض و معروض را مانند جسم و سفیدی گرفته، یعنی عارض و معروض تحلیلی را برابر با عارض و معروض خارجی گرفته است. و اومده یک احکام گفته که الان میخونم توضیح میدم، یه چیزایی بر اساس این مبناش اومده حرفای زده. مولا صدر این رو به شدت نقد میکنه و تعبیرش هم تعبیر تندیه. فإن ما ذكره نشا من غشاوة على البصيرة يحجب عن مشاهدته، یه پرده ایست بر بصیرت شخص که محض اونو در حجاب گذاشته که مشاهده بکنه فلان رو. و اذ قد استنار بيت قلبك بشروق نور العرفان من افق البرهان، وقتی که قلب خانه قلب تو با شروق نور عرفان، تلعلو نور عرفان از افق برهان مستنیر شد، نورانی شد. گفتم اینا تعابیر ادبی است که ملاحظه رو کم نداره. و تیقنت ان الوجود ليس بجوهر ولا عرض، و یقین کردی که وجود نه جوهر است و نه عرض. فترد عنك ظلمت كل وهم، پس ترد می شود از تو تاریکی هر گونه وهمی. ولا تبالي بما وجدته في كلام بعضهم حيث قال، و اصلا توجه نکن، اصلا به ذهنت خطورم نده. بله اون آنچه که در کلام بعضی از افراد که هم بهمنیار باشد گفتن، یعنی بنداز کنار این چرت و پرتی است، بهش توجه نکن. حالا چی گفته؟ نقل قول مستقیم این عبارت بهمنیار آوردن ایشون، ان الوجود عرضون، ایشون گفته وجود عرض است محتجن. چطور احتجاج کرده استدلال کرده وجود عرض است؟ به این صورت که به ان الوجود المعلوله له موضوعون، وجود معلول موضوعی دارد. وجود معلول یعنی وجودهای مقید دیگه، نه انسان موجود است، اصل موجود است. بله ای چی دارد؟ موضوع دارد، انسان موجود است، موجود موضوعش چیه؟ انسان. و کل عرضن فانه متقوم به وجوده فی موضوعه، و هر عرضی تقوم دارد، قوامش به واسطه وجود آن عرض در موضوع عرض است، یعنی قوام عرض به واسطه جوهره. این میگه وجود تو گزاره انسان موجود است، وجود عارض بر انسان شده، انسان موضوع وجوده یعنی معروضشه. هر عرضی هم قوامش رو از چی میگیره؟ از معروضش که حالا میخواد جوهر باشه یا چیزی. بله حالا در بحث ماده و صورت مثلا اصطلاحا یه جورای اونم محله دیگه، حال نو محله، یعنی تا ماده نباشه جسم به وجود نمیاد، اونم اشاره میکنه. و کذالک حال الوجود، چطور مثلا تا جسم نباشد سفیدی قوام وجودی پیدا نمی کنه؟ چرا؟ چون جسم معروض است و سفیدی عارض. داستان وجود و ماهیت در گزاره حل بسیط همینه. این انسان موجود است، وجود عرضه، انسان چیه؟ موضوعشه. پس قوام وجود به واسطه چیه؟ موضوعش که مثلا انسان باشد. فإن وجود الانسان متقوم به اضافته الى الانسان. این خودش داره توضیح همین که من گفتم داره، میگه که وجود انسان قوام پیدا کرده به واسطه اضافه شدن اون وجود انسان به چی؟ به انسان. اضافتهی هم میخوره به وجود انسان، درسته؟ به انسان. و وجود زید متقوم به اضافته لازم، وجود زید هم قوام پیدا کرده به واسطه اضافه که بزید. یعنی دوتا مثاله در واقع، انسان موجود است، زید موجود است. یا وجود انسان و وجود زید، هر دور میگه ایشون وجود انسان وجود زید میگه، چون میگه اضافه، اگرچه یکی یه عبارات فرمود. لا کما یکون الشیء فی مکان. حالا اینجا میخواد یک توضیحی بده که طرف از توهم بیاد بیرون. میگه این که من میگم مثلا وجود در انسانه و به واسطه انسان تقوم پیدا کرده، مثل اینکه میگیم عرض سفیدی در جسمه، این در دری که ما داریم میگیم مثل بودن یک شی در مکان نیست. این رو با ظرف مکانی اشتباه نگیر. بزرگوار اونجا خط کرده بین عرض تحلیل از خارجی، اینجا تلاش داره بگه بین ظرف تحلیلی و ظرف واقعی خط نکن. خود اونجا هم خط نمی کرد دیگه برادر، میگه بین ظرف تحلیلی و فی مکان ظرف واقعیه. این که من دارم میگم ظرف تحلیلی، یا چطور اینو فهمیدی ظرف تحلیلی؟ اونجا مثلا لا کما یکون و شیء فی مکان، نه مثل اونجایی که یه چیزی در مکان باشد. ثم یعرض له الاضافه من خارج، که بعد اضافه بخواد از خارج مکان بیاد. ولی یه مکانی هست، یه میزی رو شما میای اضافه میکنی به این، یعنی یه جوری گویی بخواد بگه اون دوگانگی که بین ظرف و مظروف در مکان و مکانیات هست، بین ماهیت و وجود یا بین وجود و معروضش نیست. صد روزه رسن قاطی باتیه. بعد حالا تعلیقه که مزبزاری هم میگه از بس این سخیفه، تعبیر مولا صدر رو اینجوری تعبیر کرده، مثلا میگه فإن ما ذکره نشأ من غشاوة على البصيرة يحجب عن مشاهدة أن الوجود بالقياس إلى الماهية ليس كالأعراض بالقياس إلى مزاتا. میگه این مطلبی که ایشون ذکر کردن ناشی میشه از پرده‌ای که بر بصیرت ایشان هست و مانع از این شده، حاجب از این شده که اون مشاهده بکند این را، چه چیزی را مشاهده بکنه؟ این را که وجود در مقایسه با ماهیت مانند اعراض در مقایسه با موضوعاتشان نیست. ایشون فکر کرده است در حالی که نیست. بل هما واحدون فی الاعیان، حالا مرسا توضیح میده، بلکه وجود و ماهیت در خارج چی هم؟ واحدن. و کذا فی الاذهان، در اذهان هم واحدن. گفتم وجود و ماهیت متن واقعیت را بنابر اصالت وجود وجود بر کرده و فرقی نمی کند این واقعیت، واقعیت عینی یعنی خارجی باشد یا واقعیت ذهنی باشد، هم در متن و بطن ذهن وجود پر کرده، وجود هست حاضر و حاضره، هم در متن و بطن خارج وجود هست. نه اینکه اصالت وجود بگه وجود در خارج، ماهیت در ذهن، نه، اصلا همه جا وجوده. فلا قابلیت ولا مقبولیت، اصلا قابلیت و مقبولیت معنا ندارد برادر من. عارض و معروض، عارض میشه چی؟ مقبول. معروض میشه چی؟ قابل. چون معروض جوهر قبول میکند چی را؟ به برعکس گفتم جوهر میشه قابل، قبول کننده. اون عرض میشه چی؟ مقبول. اگر رابطه وجود و ماهیت از نوع رابطه جوهر عرض نباشد، اینا در متن واقعیت را هم از ذهن و این وجود پر کرده باشه، دوگانگی نیست که بین وجود و ماهیت تا قابلیت و مقبولیت بینشان باشد. روشن؟ قابلیت و مقبولیت در رابطه جوهر عرض درست، ولی در رابطه وجود و ماهیت درست است. و الا یلزم المحظورات المشهورته، یلزم المشهورات محظورات المشهورته، چون چیه؟ لازمه، فعل لازم است. لازم میآید محظورات مشهور، مشهور هم که صفتشه. مجهول اگر بخواید بخوانید یلزم، که لازم نیست. اگر کسی خواست مجهول بخونه باید فرض رو بر این بگیره که لازمه رفته باب افعال شده الزمه یلزمو، این مجهول مال یلزموئه. ولی وقتی ثلاثه مجرد میتونید لازم بخوانید و لازم همون معنای یه جور مجهول میدهد، این معنیشون یکیه دیگه، لازم آفرین دیگه، مجهول نخونید هیچ وقت، همیشه اینو یلزمو بخوانید، یادتون باشه در همه متن یلزم المحظورات المشهورات. حالا محظورات مشهور لازم میاد کی؟ محظورات مشهور لازم میاد الا، یعنی چی؟ یعنی اگر حرف من مله صدرا را نپذیری و رابطه وجود و ماهیت را از نوع رابطه جوهر عرض بدانی، محظورات مشهور که دو تا محظور رو مله صدرا میگه اینجا لازم میاد. اولیش چیه؟ تقدم الشیء على نفسه. اولیش این که شیء بر خودش مقدم میشه. چطور بر خودش مقدم میشه؟ آفرین، تقریبا احسن صحبت. به اون برمیگرده. شما میگه انسان چی هست؟ موجود است. انسان چی گرفتی؟ معروض. موجود چی گرفتی؟ عارض. مگر نه این است که معروض اول باید وجود داشته باشد، بعد عارض بر او، عرض بر او عارض بشود؟ یعنی ماهیتی که اقتضای وجود ندارد، بارک‌الله، یه کاری کردی که اقتضای وجود پیدا کرد. وقتی پس اینجا باید وجود معروض باشد. این وجود چیه؟ اینم که هیچ تقدمش بر خودش، چون این موجودی که محمول قرار دادی همون وجود معروضه دیگه. تو گزاره انسان موجود است، موجود همون وجود انسانه دیگه، جای وجود دیگری که نیست. حالا شما از این بعد این انسان رو معروض فرض کردی، یعنی یک نحو وجودی باید قبلش داشته باشد، یعنی لازم میاد یک چیزی بر خودش مقدم میشه، وجود بر خودش مقدم میشه.
حالا میشه از طرف انسان هم بگیم تقدم انسان بر خودش میشه،
تقدم چی؟
موجود رو بده به انسان که وجود بیاره، در حالی که انسان قبلا موجود بوده.
همینه دیگه، یعنی همین دفعه هم میتونی بگید، یعنی انسان شی خودش، یعنی بین وجود انسان و خود انسان یکی میشه دیگه، در واقع شی بر خودش میاد لازم. منتها این دومی، محظور دومی که میگه و کون الوجود قبل الوجود، این محضور دومی که هم پیچیده است، هیچ توضیحی نداده. اینو بنویسید، ثواب داره. تیکشو بنویسید بعد توضیحشو بگم. خیلی پیچیده است آخه. این یعنی همینجوری شفاهی بگم تو ذهنتون نمونه. ببینید بنویسید این مدلی. اگر رابطه وجود و ماهیت مانند رابطه جوهر و عرض باشد. چون ماهیت معروض فرض شده و وجود عارض، و معروض باید مقدم بر عارض باشد، یعنی قبل از عارض وجود داشته باشد، اینجوری بنویسید، و معروض باید قبل از عارض وجود داشته باشد، لازمه‌اش آن است که وجود ماهیت، همین که الان توضیح دادیم ماهی که وجود ماهیت قبل از وجود عارضه بر آن تحقق یافته باشه. لازمش این است که وجود ماهیت قبل از وجود عارضه بر آن تحقق یافته باشه. البته این یه جوری اولی هم پوشش میده ها، این نوشتاری که داریم میرسه اولی هم پوشش میده. این لازمش چیه؟ چی کتا کجا نوشتین؟ پس وجود ماهیت، ماهیت معروض قبل از وجود محمولی خواهد بود و این تقدم یک شی بر خودش است. حالا از این در بیارید این را، کون الوجود قبل الوجود، بگید دیگه شما
کون الوجود، کون الوجود یعنی وجود معروض قبل از
وجود عارض، در حالی که فرض اینه که تا این وجود عارض نیاد در نظر گرفته نشه وجود معروض تحقق پیدا نمی‌کنه. ببین یعنی یه دونه بیان رو با دو تعبیر بفرمایید مناسبت رو مطرح کرد، اذا شما اینو نوشه هر دو رو متوجه میشه. وجود لازمش چیه؟ لازمش اینه که وجود
معروض قبل وجود
عارض وجود داشته باشد، کون الوجود قبل الوجود، کون وجود معروض قبل وجود عارض، همین اضافه کنید تا حل، کون کون وجود معروض و در حالی که بناس این وقت معروض وجودش رو از هم وجود عارض بگیرن. یعنی به دیگر سخن، به بیان خیلی ساده، ماهیت بدبختی که یک وجود بیشتر نمیتونه داشته باشد، یه ماهیت یه دو تا وجود باید داشته باشه. همین هم میتونست بگه های خودش محظور سومیست. ماهیتی که یک وجود بیشتر نمیتونه داشته باشد، طبق این فرض لازم میاد دو تا وجود داشته باشه، یه وجود معروض، یه وجودی که عارض میشه. این محظور سومی
لازمی
دوره دورم یه جوری میتونه باشه. بعد و غیر ذالک من المفاسد و مفاسد دیگری که دیگه الا ان للعقل. اینجا همونی که شما تو منظومه هم خوندید که آقا تخلیت الوجود عن الماهیه عین تخلیت هاوه، یعنی همون زمانی که شما میرید اون قاعده رو مطرح میکنید الماهیت من حیث و هی لیست الاهیه لا موجودتا ولا معدومه، در مقام اعتبار میگی نه موجوده و نه معدوم، بعد توضیح میدی که یعنی وجود عدم در مرتبه ذات ماهیت لحاظ نشده، اخذ نشده، در همونجا شما دارید لباس وجود بر تن ماهیت میکنید، چون دارید وجود ذهنی داره دیگه، شما تو ذهنت داری ماهیت رو تصور میکنی، بهش وجود ذهنی میدی، بعد تو ظرف ذهنت میگی نه موجوده و نه معدوم. درسته؟ حالا متن رو بخونیم، نکته بود در ضمن متن میگم الا ان للعقل ان يلاحظ في الموجود معنی، جز این که عقل میتواند در موجود، یعنی در اون انسانی که در خارج موجوده، دو معنا را یا دو مفهوم را لحاظ بکند، ماهیتا و وجودا. یعنی انسانی که در خارج موجوده رو تحلیل ببره تو گزاره حل بسیطه به دو مفهوم انسان و موجود، بگه انسان موجود است، یا به صورت ترکیب اضافی وجود انسان، یعنی واقعیت واحد انسان در خارج رو بگه وجود انسان. فإذا حلل العقل الموجود العینیه او الذهنیه الى امرین، زمانی که عقل آمد موجود خارجی یا ذهنی را به دو امر تحلیل برد که یکی ماهیت ناظر به چیزی، دیگری موجود ناظر به هستی، فهما بالمادت و صورت اشبه منهما بالموضوع و الارض. این که شما ماهیت و وجود را به منزله چی بگیرید؟ ماده و صورت به منزله، نه عینش. این شبیه تر است به این که این رو به منزله جوهر رو عرض بگیرید. چراشو گفتم دیگه قبلش، چرا؟ آفرین. چون یه طرف متحصله، یک طرف لا متحصل. و کیفیت و هذا الاتصاف و القابلیت ان للعقل ان یلاحظ الماهیت و یجردها عن کافه الوجودات حتی عن هذا التجرید. کیفیتش چگونه است؟ میگه ان للعقل، وقتی میگه این عقل این توانایی رو دارد، عقل میتواند که ملاحظه کنه ماهیت را و خالی کنه، یجردو خالی کرد، خالی کنه ماهیت را از همه وجودها حتی از این تجرید. یعنی همین تجریدی که داره انجام میده لباس وجود ذهنی برتن کرده ها، همین اعتبار نکنه، در نظر نگیره. قدرت ذهن انسان دیگه، همون که گفتیم بشه عدم اعتبار، نه اعتبار عدم. لانه نحو وجود نیزن، چرا؟ چون خود همین اعتباری که میگیم لیس من الواقعیت من از لیس اللهی لا موجودتن ولا معدومه، خودش یک نحوه وجود وجود ذهنیه دیگه، داری در ذهن تصور میکنی دیگه این رو. فیصفها بالوجود الذی هی بهی موجوده، وقتی این تحلیل رو انجام داد در مقام اعتبار تفکیک کرد، نتیجه این میشه، میاد یصفها بالوجود، عقل هو برمیگرده به عقل، عقل متصف میکنه ها ماهیت را به چی؟ به وجود. الذی هی بهی موجوده، اون وجودی که صفتش اینه، ماهیت به واسطه اون وجود موجود شده بود. بله؟ بله. تا وجود نباشه نه ماهیت در ذهن نه این. منتها اینم که میگه هی بهی موجوده، یعنی ماهیت، این موجودیت و ماهیت چیه ثانیه و بالعرض مجازن منظورشان به حقیقتا. فهذه الملاحظه ايضا تصحح القاعده الفرعيه من حيث انها تجرید و تخلیط مع، میگه که فهذه الملاحظه ايضا تصحح القاعده و من حيث انها تجرید و تخلیط مع، این ملاحظه همچنین تصحیح میکند اون قاعده فرعیت را. خود قاعده فرعیت چی میگفت؟ آفر، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. چه ربطی داشت به این بحث ما؟ نه 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 ابهام معما اینه، معما اینه. میگه برادر عزیز شمایی که اصالت وجودی میشید و ماهیت رو اعتباری میدانید، اون وقت وقتی میگه انسان موجود است، موجودیت رو بر انسان حمل میکنی، این حمل موجودیت بر انسان از نوع ثبوت و شیئنه یا ثبوت و شیئن لشیئن؟
ثبوت
و شیئن. پس اون قاعده فرعیت رو چیکار کنیم؟ میگه در مقام اعتبار این دو شیئیت دارد، بله، با این که در واقع ندارد ولی در مقام اعتبار بالاخره یه شیئیتی ما داریم میدیم بهش دیگه. این شیئیت دو تا شیئیت، یه جواب دیگه است غیر از اون که بله اون فقاهای خوندیدا که میگه اون ثبوت شیئین تخصصا از بس خارجه و فلان، یه جواب دیگه است. اینجا نمیگه ثبوت شیئین، میگه سوینم ثبوت شیئین شیئینه، منتها شیئیت در مقام اعتبار نه در مقام واقع، چه واقع عینی چه واقع ذهنی. درست کردی؟ این شیئیت در مقام تو دو تا شیئیت،
دو تا
در مقام اعتبار. اونی که میگه تخصصا درست، اون جواب ثبوت شیئین درست، تخصصا خارجه، اون در مقام واقع. پس شما میخوای قاعده فرعیت حل کنی به حسب عقلی یا نظر به مقام واقع میکنی، میگه ثبوتش تخصصا خارج از بس ثبوتش، یا نظر به مقام اعتبار میکنی. اگر به نظر به مقام اعتبار کردی، میگی در مقام اعتبار دو تا شیئیت رو داریم.
نه باز
بیدیم
مشکل
هم خوشی
بس نیست، چون
مقام
اعتباره،
چون در مقام اعتباره. اون کسایی که اشکال کردن به مقام واقع نظر داشتن، میخوام بگم یعنی اینو میشه جاری، یعنی گل صد تا ظاهر حرفش اینه، میخواد بگه این حرفی که من زدم، این تقلید خودش میگه من حیث و انها تجرید و تقلید معا، وقتی میگه الماهیت من حیث لیست الا لا موجودتن و لا معدومه، هم تجرید است چون میگه لا موجودتن، هم تخلیط است چون در همون جایی که میگی لا موجودتن وجود ذهنی بهش دادی. تخلیط یعنی آمیخته کردی با وجود ذهنی، تجرید یعنی سلب کردی وجود رو ازش. منتها به حمل اولی تجرید است، به حمل شایع تخلیط است، لذا تناقض لازم نمیاد. بله دقت کنید شو باشین، چون تخلیط و تجرید با هم جمع نمیشن، لذا باید بگی به دو اعتبار، به اعتبار حمل اولی و حمل شایع. بذار ظاهر عبارت مرسده این که این پاسخ پاسخ دیگری است که در مقام اعتبار ما داریم این رو یه شیئیتی بهش میدیم.
باز به اون مشکل هم میخوریم
بود، مشکل
رو تردد میشه یه را نفسه دیگه،
چرا بهش بخوریم؟
فهمیت وقتی شوش هم ما ماهیت و موجود رو گفتم دو تا چیز
در مقام واقع باشه به با اون میخوریم دیگه، در مقام
واقع باشه.
آره بس خب در مقام اعتبار که دو تا شیئیت
هست میشه، دو تا شیئیت یا تقدم میشه الان نفسه بشه.
نه این مشکل وقتی است که ما رابطه ماهیت وجود از اون رابطه آرز و معرض بدانیم. آره این ربطی به این نداره. پس میشه من حیث اینها تجریدون و تخلیدون، من با این توضیح گفتم تجرید به حمل اولی، تخلید به حمل شاد. چون چرا میگیم توضیح بدیم یکم، حالا اینو میگم رد میشم شاید افهام داشته باشه. به حمل اولی یعنی مفهومش لحاظ کردیم، به حسب حمل شاد یعنی مصداق ذهنیش، به حسب مصداق ذهنی وجود ذهنی دارد دیگه، پس تخلیده مخلوط با وجوده، آمیخته با وجوده، به حسب اون مصداق ذهنیش وجود ذهنی داره، ولی به حسب مفهوم و با نظر به ذات مفهومش رو به هم لحاظ لحاظ کنی، لا بفرمایید لا موجودتن و لا معدوم، لانها تخلیه القابل عن المعدوم، چون این در واقع ملاحظه ها میخوره به ملاحظه، این ملاحظه عقلی تخلیه خالی کردن قابل یعنی ماهیت از مقبول یعنی وجوده، چون ماهیت رو معروض گرفته قابل میشه چی؟ ماهیت دیگه. فیکون ماهیت مغایره تن للوجوده و هی بعینها نحو من الوجود، نتیجه میشه که ماهیت مغایر وجود است، دو سنخن در عین حال نحو از وجود است، وجود ذهنی. بعد ایشون میگه فتکون متعهدتا مع یا متحدتا مع، هر دو درسته، متعهدتا یعنی وحدت بینشون، متحدتا هم نشه. پس این ماهیت متعهد یا مال شما متعهد یا متعهد آفرین، هر کدوم باشه که عهد یعنی واحد مال چون تکونو درست داره، نه چرا به وجود برگان ماهیت درسته، چون خبرش متعهد تنه، اسمش میشه ماهیت. شما خوندید که اگر مرجع ضمیر فاعل ضمیر مستتر باشد وجوبا مؤنث خواهد بود دیگه، فرقی نمیکنه مرجع مؤنث حقیقی باشد یا مجازی، پس تکونو درست داره. بله اگر اینور می اومد یعنی ضمیر نبود میگفت فتکون ماهیتون، چه بگی یکونو میشه بگی تکونو، چون تو مؤنث مجازی جایز و تانیثه، ولی وقتی ضمیر آوردی چه مرجع ضمیر مؤنث حقیقی باشه چه مجازی، واجب و تانیث شما خوندین دیگه. ما اون زمانی که چندین دور ادبیات تصمیم زیاد نشه صرف و نحو و بلاغت اینا رو قشنگ می‌بندیم برای طلبا هم یه طرفه بندی می‌کردیم که میگه از اون موضوع زن اینم اونجا هم بود که اگه مؤنث حقیقی باشد با فاصله بیاد بازم جایز و تانیث یادتون هست؟ ذهبت فاطمه تو بدون فاصله که قطعا واجب و تانیثه. ذهبت مثلا یک چیز مؤنث مؤنث مجازی بیاد جایز و تانیثه. آفرین احسن. فاصله که میخورد میشد بازم ول کن تا اونا رو. فنظر ما اشمل انبساط نور الوجود و ما اوسع انبساط ذوعه حیث یلزم من نفیه اثباته. یالا نظر کن ببین چقدر شمول دارد انبساط نور وجود، چقدر گستردگی دارد، همه جا رو پر کرده، کنایه از اینکه واقع ذهنی و عینی را وجود چی کرده؟ پر کرده است. و چقدر وسیع است پراکنده انبساط بسته یعنی چی؟ گستردگی پراکندگی تو مخصوص داریم قیامت مثلا تعبیر پراکنده شد در قرآن هم داریم. چقدر پراکنده است زو یعنی روشنایی در واقع وجود، حیث و یلزم و به نفیهی اثبات و از آن حیث که از نفیش اثباتش لازم می آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.